اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
شهادت عضو ارشد حماس در زندان‌های رژیم صهیونیستی همزمان با ادامه خشم جهانی از جنایت صهیونیست‌ها. با افزایش اعتراضات به سفر نتانیاهو، بایدن بر حمایت قاطع از رژیم صهیونیستی تأکید کرد. استمرار هوای گرم و ماندگاری آن در روزهای آینده، درخواست وزارت نیرو مردم با مصرف بهینه برق در مدیریت انرژی همکاری کنند و افتتاح فیلمخانه ملی سینمای ایران، محلی برای نگهداری و محافظت از اسناد تصویری و آثار تاریخی سینما. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هموطنان عزیز سلام، صبح شما بخیر. به بخش خبری 8 رادیو ایران خوش آمدید. من شهرزاد گنجی با این بخش خبری همراه شما هستم. اعلام آمادگی رافائل گروسی برای دیدار با آقای پزشکیان. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پیامی ضمن تبریک پیروزی آقای پزشکیان در انتخابات برای دیدار با رئیس جمهور منتخب ابراز آمادگی کرد. آقای گروسی در پیامش با اشاره به همکاری دیرینه ایران و آژانس تأکید کرد با همکاری دو طرف میتوان به پیشرفتی در موضوع فناوری هسته‌ای ایران دست یافت. پیام مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خطاب به رئیس جمهور منتخب در حالی منتشر می‌شود که کشورهای طرف توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام بالاترین بدعهدی را به تعهداتشان زیل این توافق داشتند. سه کشور اروپایی مدعی آلمان، انگلیس و فرانسه نیز به تازگی در شورای حکام بیانیه علیه ایران صادر کردند که با واکنش منفی تهران همراه شد. حد نصاب تقاضا برای مصرف برق برای بار ششم شکست. مدیرعامل توانیر با اعلام این خبر گفت تقاضای مصرف برق در 24 ساعت گذشته به 79 هزار مگاوات رسید، در حالی که بیشترین میزان تقاضا در تابستان سال گذشته در نیمه مرداد 73 هزار مگاوات بود. این روزها مردم هم تعطیلی در بخش‌های مختلف را به عنوان راه حلی برای مدیریت مصرف برق پیشنهاد می کنند.
این روزا که هوا خیلی گرمه، هر کسی هم به طریقی داره خودش رو خنک میکنه. یکی با این آب خنک،
به بعد این هوای گرم چه حالی داد،
یکی دیگه هم با هندونه،
بفرمایید هندونه خنک،
و اون یکی هم با دوش آب.
آخه چه خنک شدم.
تازه بستنی و آب میوه‌ام دیگه جای خودش رو داره.
بخور شربت دلت خنک شه تو این هوای دار.
با این هوای گرم هم مردم تلاش دارن هر جور شده صرف جویی کنن.
آقا مغازه تو خیلی تاریکه، چرا؟
برقا رو خاموش کردیم.
آه صرف جویی.
صرف جویی در برق.
در ادامه به سراغ مناظر رفتیم که صحبت از صرفه‌جویی برق در خونه ها بود.
کولر رو دور کن بذاریم.
و
بعد کولر
برقام صبح خاموشه.
ماشین باشیو تو ساعتای خاصش روشن نمی‌کنم.
مثلا می‌بینم میشه گرما رو تحمل کرد، کولر رو خاموش می‌کنم.
اما در کنار این صرفه‌جویی برق، مهمترین درخواست مردم تعطیلی ادارات در روزهای پیش رو بود.
ادارات رو تعطیل بکنن.
بالاخره مصرف برق کم میشه. اما شما ادارات دولتی رو نگاه کن. ماشاءالله وارد میشه انگاری بهشته.
کولر و اینا.
بله آقا.
خیلیاشون بی رویه کولرهای گازیشون روشن کنن، مخصوصا بانک ها، بانک هایی که مثلا بانک خودمون 3 تا کولر گازی 32000 داره همیشه روشن، درم باز.
یه چند روزی موقتا تعطیل بشن تا مشکلی برای کشور پیش نیاد.
در حدی باشه که در موقع اوج مثلا گرما تعطیل باشه اما خونگی قطع نشه، چون بچه کوچیکی هست به هر حال مریض هست.
این چند روز که گرما رو بگذرونیم بهتره که تعطیل بشه.
اگر ادارات تعطیل باشه برق مرتب میرسه دیگه، همه مردم رو از زندگی
قطعاً مردم رو از لحاظ سلامت هم حفظ خواهد کرد.
مصرف برق ادارات دولتی که یک روز 48000 مگاوات ساعت است و برق نهادهای عمومی غیر دولتی هم در همین مدت حدود 24000 مگاوات.
عامل یه نیروگاه بزرگ یا دو تا نیروگاه متوسطه داره صرفه جویی میشه. آره
این همه برقی که مصرف بشه تو این چند روز گرما اگه تعطیل بشه تقریبا کم، خیلی کمتر میشه و مناطقی که محرومن میتونن بیشتر بهره ببرن.
حالا ادارات تعطیل باشه با صنعت بهتره به نظر من.
منطقه گرم کشورن، واقعا اونا بتونن از این نعمت بهره ببرن.
بنابر پیش بینی هواشناسی، هوای گرم تا اواسط هفته آینده در کل کشور ماندگار است. حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی از استمرار هوای گرم و ماندگاری آن در روزهای شنبه و یک شنبه خبر داد. گرمای هوا در جنوب و جنوب غرب شدت بیشتری دارد. با توجه به افزایش دمای هوا و لزوم صرفه‌جویی در مصرف برق، فردا و پس فردا بانک ها ساعت 11 تعطیل می شود. وزیر نیرو با اشاره به استقرار سامانی بسیار گرم در کشور از مردم خواست با مصرف بهینه برق در مدیریت انرژی همکاری کنند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس رژیم صهیونیستی را مسئول شهادت مصطفی ابو اره از اعضای ارشد حماس در زندانهای این رژیم دانست. جنبش حماس اعلام کرده مصطفی ابو اره با سهل‌انگاری پزشکی عمدی در زندانهای رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده است. در پی شهادت ابو اره در زندانهای رژیم صهیونیستی در شهرک عقابا در توباس عزای عمومی اعلام شد و صدها فلسطینی با شرکت در تظاهرات شهادت او را به دست رژیم صهیونیستی محکوم کردند. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس هم با تسلیت شهادت مصطفی ابو اره تأکید کرد شهید ابو اره زندگی خود را در مسیر دعوت به اسلام و دفاع از آرمان فلسطین و قدس و مسجد الاقصا سپری و مصیبت‌ها، مشکلات و سختی‌های بسیاری تحمل کرد. او شایسته این شهادت در راه خدا بود. وزارت امور اسرا و آزادگان در نوار غزه نیز ترور مصطفی ابو اره را نجات علیه بشریت ببخشید اصلاح می کنم وزارت امور اسرا و آزادگان در نوار غزه نیز ترور مصطفی ابو اره را جنایت علیه بشریت دانست. شهید مصطفی ابو اره از سال 1990 بارها به اسارت رژیم صهیونیستی در آمده بود و در مجموع 12 سال از عمر خود را در زندانهای این رژیم سپری کرد. خبر دیگر از غزه حاکیست نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد امروز به شهر قلقیلیه در شمال کرانه باختری یورش بردند. در این حمله دو فلسطینی زخمی شدند. حمله نظامیان صهیونیست به جنین هم با مقاومت رزمندگان فلسطین مواجه شد و درگیری شدیدی میان رزمندگان مقاومت و نظامیان صهیونیست در گرفت. ادامه حمایت جهانی از مردم فلسطین. شماری از مخالفان جنگ و نخست وزیر رژیم اسرائیل همزمان با دیدار نتانیاهو با بایدن رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن دست به تظاهرات زدند. مردم در روم پایتخت ایتالیا هم در اعتراض به سفر هرتزوک رئیس دولت اشغالگر اسرائیل به ایتالیا تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان خواستار توقف جنگ رژیم اشغالگر علیه غزه شدند. در جریان بازی مالی و اسرائیل در المپیک پاریس، بنرهایی در حمایت از مردم غزه و محکومیت جنایات صهیونیست‌ها و همچنین پرچم‌های فلسطین برافراشته شد. تماشاگران نیز شعار فلسطین باید آزاد شود سر دادند. اردنی‌ها هم در شهر رصیفه تظاهرات و جنایت‌های رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. برگزاری راهپیمایی جمعه‌های خشوانزجار از رژیم صهیونیستی این هفته در سه استان. مردم استان‌های اردبیل، خراسان شمالی و گلستان امروز پس از اقامه نماز جمعه با حضور در این راهپیمایی خشمانزجارشان را از جنایات رژیم کودکش صهیونیستی و حمایت خود از مردم غزه و رفح را اعلام خواهند کرد. منابع صهیونیستی از شنیده شدن صدای انفجار مهیب در تل‌آویو خبر دادند. از جزئیات انفجار خبری منتشر نشده است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی همچنین از کشته شدن یک نظامی دیگر این رژیم در درگیری با گروه‌های فلسطینی در نوار غزه خبر دادند. در این درگیری همچنین یک بولدوزر ارتش رژیم صهیونیستی بر اثر اصابت موشک ضد زره منهدم شد. به اذعان مقامات رژیم صهیونیستی 19 نظامی این رژیم در 25 روز گذشته کشته شدند. گردان‌های قسام هم از رویارویی مبارزان فلسطینی با نظامیان صهیونیست و منهدم کردن جنگ‌افزارهای ارتش اشغالگر در شهر خان یونس در جنوب نوار غزه تصاویر جدیدی منتشر کرد. حزب الله لبنان از حمله به مواضع نظامی ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد. در پاسخ به حملات هوایی رژیم صهیونیستی به روستاها و خانه‌های شهروندان در جنوب لبنان، حزب الله مواضع نظامیان صهیونیست را در شهرک متولا در شمال فلسطین اشغالی با موشک‌های هدایت شونده هدف قرار داد. خبر دیگر این که مقاومت اسلامی عراق از 4 انفجار در مقر نظامیان آمریکایی در پایگاه عین الاسد در استان الانبار عراق خبر داد. حمله ترکیبی به پایگاه عین الاسد با 1 پهپاد و 4 فروند موشک صورت گرفته است. اجتماع دختران انقلاب در ورزشگاه آزادی. این اجتماع با هدف حمایت از بنیان خانواده و فرهنگ حجاب و عفاف و همدردی با زنان، مادران و دختران مظلوم فلسطین برگزار شد.
اجتماع چند هزار نفری بانوان و دختران ایرانی.
من به عشق حضرت زهرا
پله نشست به خاطر اینکه جا نبودش، برای اینکه مردم جمعیت زیادی اومده بودن.
حضور گرمی که با گرمای هوا تلاقی کرده بود.
هوا خیلی گرم،
این گرما ارزشش رو داره.
تو این گرما تشریف آورد
میارزه.
از رشته های ورزشی تا علوم انسانی و مهندسی همه در این جمع حضور داشتند.
لیسانس حسابداری هستم.
مهندسی کامپیوتر هستم.
ادبیات عرب.
لیسانس تربیت بدنی.
فوق لیسانس تکنولوژی آموزشی هستم.
بانوانی نقش آفرین که از یک انتخاب صحبت کردند.
خودم خواستم انتخاب کنم.
خودم انتخاب کردم باهاش. الان طوری که دخترم خودش میپوشه.
من با خانواده‌ام اومدم که بگم ما زنای ایرانی برامون حجاب واقعا مهمه. از مادرم بگیر تا من و دخترم، هممون حجاب رو انتخاب کردیم.
حجابمون رو دوست داریم.
حجاب هیچ مانع پیشرفت ما نیست.
ما با همین حجابمون توی صنایع اقتصادی، اجتماعی، ورزشی همیشه حرف اول زدیم.
انتخاب کردیم که تو چه راهی قرار بگیریم.
مادران و دخترانی با تنوع پوشش اما هم رأی و هم عقیده در یک باور.
پوشش یک زن به عنوان یه خانم، مثل یه خانم، مثل یه مرواریدی داخل یک صدف. چادر، حجاب به عنوان همون صدف هست.
حجاب مثل یه دوره، یه مرواریده، زینت زنه، از زن محافظت میکنه.
هر زن با حجابش میتونه مسئولیت در برابر آسیب‌های اجتماعی داشته باشه.
حجاب واقعا مسئولیت نه محدودیت.
شخصا حجاب خیلی دوست دارم،
واقعا برای من یه امنی، واقعا امنیت داره برام.
فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
پنجم مرداد در تقویم رسمی کشور به عنوان روز تأسیس نماز جمعه ثبت شده است. سخنگوی شورای سیاستگزاری ائمه جمعه گفت شعار گرامی داشت روز نماز جمعه امسال نماز جمعه پایگاه خدمت است. به گفته آقای نوری در حال حاضر 900 پایگاه و نهاد امامت جمعه در کشور فعالیت می کنند.
الحمدلله الذی هدانا لهذا.
جمعه 5 مرداد 1358، اولین نماز جمعه بعد از انقلاب که مردم را در صف‌های فشرده کنار هم جمع کرد.
با همه کارشکنی‌های استعمار، استبدادهای داخلی، این صف از همون وقتی که رسول خدا اقامه کرد تا امروز برپا
و جایگاهی برای صحبت درباره مسائل روز.
هرج و مرج کامل بر سربازان صهیونیستی در نوار غزه حاکم شده است
و فضایی برای اجتماع قشرهای مختلف کنار هم شد، جایی که خواست و اراده مردم اصل و اساس شکل‌گیری یک آیین ثابت هفتگی شده.
ترکیب نماز جمعه و تشریع نماز جمعه برای همین است که حضور مردم در صحنه تأمین بشود. اصلا نماز جمعه برای این است که اون کسی رو که حاضر در صحنه است اون رو در صحنه نگه داره.
یکی از مصادیق این حضور واکنش به رویدادهای مختلف داخلی و بین المللی قبل و بعد از نماز جمعه بوده. در طول سالها برپایی نماز جمعه، ائمه جمعه هم در کنار مردم در صحنه‌های مختلف حضور دارند.
یا الله چپن زده
آذربایجان مهاجران.
مرحوم آقای آل هاشم امام جمعه فعال، مردمی و شایسته شهر تبریز با مردم، با جوانها، با دانشجوها، با هنرمندان، با ورزشکاران، با قاطبه مردم ارتباطات قلبی و دلی و کاری برقرار میکرد
و حتی در راه خدمت به مردم هم به شهادت رسیدند. سید حسین موسوی، خبرگزاری صدا و سیما.
روایت خواهر شهیدان مظفر از شهادت 3 برادر در عملیات مرصاد. خانم مظفر گفت مطالبه خانواده شهدا و آسیب دیدگان جنایات منافقین محکومیت اعضای این گروهک تروریستی در مجامع حقوقی بین المللی است.
4 مرداد 1367 قتل عام و آتش زدن مجروحان و کارکنان بیمارستان اسلام آباد غرب. پس از پذیرش قطعنامه 598 از طرف ایران، سازمان منافقین با حمایت همه جانبه ارتش عراق حمله ای را به خاک ایران آغاز کرد. منافقین پیش از این قتل عام مردم بی‌دفاع را نیز در طول مسیر کشتار کرده بود. به دلیل هجوم ارتش عراق در جبهه جنوب، بخش عمده توان نظامی ایران مشغول دفع تهاجم در آن منطقه بود. به همین دلیل در برابر حرکت ستون منافقین مقاومت جدی به جز مقاومت مردم منطقه و اندکی از نیروهای حاضر در منطقه وجود نداشت. منافقین تا عمق 145 کیلومتری خاک ایران نفوذ کردند. کاروان نظامی منافقین به شکل ستون به سمت کرمانشاه حرکت کرد و خود را به تنگه معروف 4 زبر رساند، نقطه‌ای که مرکز عملیات مرصاد بود. در تنگه 4 زبر تعدادی از رزمندگان حاضر در منطقه با احداث خاک ریز راه منافقین را سد کردند. صبح هنگام بالگردهای هوانی روز وارد عمل شدند. خلبان قضات از خلبانان هوانی روز در عملیات مرصاد.
پرواز را شروع کرد به عنوان خلبان کبرا، یه هلیبورن هواروز انجام داد بین تنگ 4 زبر و گردنه پاتاق، یعنی جلوی منافقین، پشت منافقین بسته شد.
در عملیات مرصاد به فرماندهی شهید صیاد شیرازی، منافقینی که تصرف 33 ساعته تهران را در سر می پروراندند با انهدام بخش اعظم توان نظامی خود و نزدیک به 2000 کشته و 1000 زخمی تار و مار شدند و به شکست خود اعتراف کردند.
بینندگان عزیز، اکنون ما در شهر قهرمان پرور اسلام آباد غرب هستیم. شما شاهد پیروزی های رزمندگان اسلام هستید که امروز رزمندگان اسلام این شهر قهرمان پرور رو از دست متجاسرین، از دست مهاجمین آزاد کردند. این پیروزی، این فتح نمایان، این فتح دوباره بر همه مردم ایران مخصوصا مردم اسلام آباد غرب مبارک باد.
فرامرز امامی، خبرگزاری صدا و سیما.
آقای باقنده و خبرهای ورزشی امروز.
سلام، صبح شما بخیر. دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور منتخب، با حضور در اردوی تیم ملی کشتی و گفتگو با کشتیگیران و اعضای کادر فنی، ضمن اطلاع از آخرین اقدامات انجام شده برای اعزام ورزشکاران به المپیک، برای تمامی اعضای کاروان اعزامی ایران آرزوی موفقیت کرد. و همچنین با حضور در مقبره شهدای گمنام خانه کشتی به مقام شهدا ادای احترام کرد.
تلاشی که این عزیزان کردن تا اینجا قابل قدردانی است و میشه بهش افتخار کرد. وقتی قهرمانان ما تلاششون رو میکنن، زحمتشون رو میکشن، مربیان ما هر کاری از دستشون میاد انجام میدند، دیگه بقیهش هر اتفاقی بیفته برای ما افتخاره. عزیزان ما تلاش کردن، انشالله در مسابقات با قدرت و با شجاعت میرن مسابقه میدن و حتما افتخار آفرین خواهند بود و امیدواریم که با مدال‌های رنگارنگ و قشنگی بیان.
مراسم افتتاحیه 33مین دوره بازی المپیک تابستانی 2024 امشب در پاریس برگزار خواهد شد. در این دوره از بازی‌ها 10714 ورزشکار از 206 کشور در 32 رشته ورزشی به رقابت می‌پردازند. کاروان ایران با نام خادم الرضا و با شعار صلح برای کودکان با 40 ورزشکار در 13 رشته شرکت کرده است. اما دیروز در دور نخست مسابقات تیراندازی با کمان و در ماده ریکرف که با حضور 64 تیرانداز برگزار شد، مبینا فلاح پس از 6 مرحله تیراندازی تاریخ‌سازی کرد و با کسب امتیازهای لازم راهی مرحله حذفی شد. دیگر نمایندگان کشورمان از فردا در رشته‌های قایقرانی، شمشیربازی، تیراندازی، ژیمناستیک و تنیس روی میز به مصاف حریفان می‌روند. همچنین سید مناف هاشمی، دبیرکل کمیته ملی المپیک، با انتقاد از میزبانی فرانسوی‌ها از بازی المپیک درباره شرایط ورزشکاران کشورمان در دهکده بازی‌ها گفت:
از وضعیت کاروان بخوام بگم تا الان اینه که توی همه جلسات تکنیکال میتینگ هم صبح‌ها این 207 کشوری که اصلا حداقل 40-50 تاشون اعتراض دارن به این چیزی که من دارم میگم، یعنی هم به تغذیه اعتراض دارن، از اون مهمتر به حمل و نقل پاریس اعتراض دارن. مسیرهایی که ما حتی با وپ و به نوعی طرح ترافیک خاصشون میایم، مسیر نیم ساعته رو من حدودا 1.5 ساعت طول کشید تا از دهکده بتونم خودم رو برسونم به سالن در واقع تیر و کمان. خب الان رشته‌ای که حضور پیدا کردن از کشور ما، 8 رشته رو من تو دهکده خدمتشون هستم. الان بچهای ما، آقای سامیار عبدولی شنا اومده، خانم فصیحی و آقای تفتیان هم از دو میدانی اومدن، دو تا رشته. رشته شمشیربازی هم دیروز خودش رو رسون به دهکده و رشته‌های دیگه‌مون هم که از قبل بودن، قایقرانی و ژیمناستیک و عرض کنم خدمت شما تیراندازی. تیراندازی در دهکده شتهو 200 کیلومتر با ما فاصله داره. خانم دکتر فرهادیزاد رو گذاشتیم اونجا مدیریت میکنه، لحظه به لحظه باشون در ارتباطیم. امکانات اونجا هم امکانات خوبی نیست، هم تو دهکده و هم در واقع حمل و نقل و هم تغذیه، ولی با این حال همه کشورها شرایطمون یکسانه، چیزی نیست که ما بخوایم گله بکنیم، ولی ما دست بچه‌هامون رو باز گذاشتیم که بتونن هر جا که نیاز به هزینه کردن هست یا ماشین‌های مستقل هست بگیرن.
سپاس از همراهیتون.
و این خبر رو هم بشنوید که فیلمخانه ملی سینمای ایران افتتاح شد. آیین بهره‌برداری از ساختمان این فیلمخانه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از هنرمندان و اصحاب رسانه در موزه ملی سینما برگزار شد. شنوندگان ارجمند، با سپاس از شما، از آن ظهر امروز به وقت تهران هم ساعت 12:11 است. روز بخیر، خدا نگهدار.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علی الحسین.
السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام السلام على الحسين، على الحسين، السلام على الحسين، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، تحت قبتي، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء، يا مولاي، يا مولاي، يا مولاي، يا مولاي، يا مولاي، يا مولاي.
محرم آغاز هجرت انسان و تلیعه معراج وارث آدم است. نغمه شوق شهادت سردهید، بر سنج آگاهی و بصیرت بکوبید و خیمه های عشق برپا کنید. همراه با کاروان کربلا، رادیو محرم، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
خب عزیزان شنونده، همراهان و دوستان گرامی در سراسر کشور، عزیزمون که صدای ما را از رادیو معارف میشنوید، همونطوری که میدونید و بارها از رسانه ملی و از شبکه‌های مختلف به اطلاعتون رسیده، همزمان با آغاز ماه محرم رادیو محرم هم راه اندازی شد مثل هر سال سالهای پیش و مشغول خدمتگذاری به شما هستم. دوستانم در این رسانه و این رادیوی وزین محرم همراه با شما عزاداری میکنن. چند دقیقه همراه بشیم با این رادیو و این رسانه، عزاداری کنیم، برمیگردیم باز هم در خدمتون خواهیم بود.
بغض ما و بر حل خفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا، شکست بغض ما و بره الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا، به تنگ اومد زمین، تیره شد زمان، زانوی ظالماست رو گلوی جهان، الیک المشتکا از این همه جفا، و انت المستعان تو این همه بلا، الهی هزم البلا، 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 بگو الهی هزم البلا، یا مولانا یا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، ادرکنی ادرکنی ادرکنی، الساعة الساعة الساعة، الاجل الاجل الاجل.
جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد، ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد. بی تو چندیست که در کار زمین حیران.